سلام به همگی. خب سلام به همگی، شبتون بخیر. ساعت 20 یا 8 شبه و دیگه دو روزا هم دو رقمی شده. 10 فروردین روز یک شنبه قرار هستش که گپ بزنیم با محمد رشیدی عزیز. منتظرش هستم محمد جان. اگر با آیدی اکتیو مایند اومدی به من یه خبر بده که در خدمتت باشیم. ایشون بنیانگذار فرانش هستن و مدیر ارشد اجرایی روبیکا. ما این یک هفته رو هر شب ساعت 8 لایو داریم، حتما دنبال بفرمایید، با مدیران استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی و سعی میکنیم باشون گپ بزنیم از دوران قرنطینه، چالش های سال 98 و همینطور در مورد سال 99 باشون و آینده صحبت میکنیم و سعی میکنیم که سوالات شما رو هم در بینش بپرسیم. این لایو حدودا تا ساعت 9 شبه و مطالب مختلفی از فرانش میگیم، از روبیکا میگیم، از خود محمد رشیدی عزیز خواهیم گفت و اینکه چی کارو میکنه و چطوری میتونه دوتا مجموعه رو جلو ببره. من منتظر محمد عزیز هستم. اولین باری که با محمد رشیدی لایو دارم، نمیدونم خوشقول آن تایم ولی با هم هماهنگ کرده بودیم که سر ساعت 8 من منتظرش باشم. اگر اول کار فکر میکنید سوالی هست که بشه مطرح کرد، حتما مطرح کنید. و دکتر آقای جبرائیلی عزیز و سایر دوستان سلام میکنم به همگی. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو و مجبورا توی خونه بگذرونید. گفتن هنسفیریتون چیه؟ AKG هست اصطلاحاً، مال خود سامسونگ و هدفون خوبی هم هست. اگر دوستان که سامسونگ دارن فکر کنم AKG رو داشته باشن. ارادت آقای دکتر جبرائیلی، ایشالله لایو در خدمت شما هم خواهیم بود و گپ خواهیم زد. آقای تهرانچی عزیزم که مدیر باد سبا هستم و فردا شب همین ساعت در خدمتشون هستیم. اولین بار مهمون ما چند دقیقه دیر کرده. امیدوارم که محمد درگیر یه بخشیه که حالا احتمالا توضیح هم میده تو روبیکا، مثل اینکه دارن میوه و میوه به صورت آنلاین هم اضافه میکنن و درگیر بخش بازار میوه تره بارش هست. فکر میکنم کار اجراییشون زیاد شده. حالا امیدوارم که سریعتر خودش رو برسونه و به لایو ما اضافه بشه. ما دیشب با علی امینیان گپ ثانیه دیگه تصویرش رو هم خواهیم داشت اگر مشکل خاصی نباشه. محمد عزیز، محمد جان سلام.
سلام، خوبی؟ صدامو داریم؟
شبت بخیر. آره مرسی، خوبی؟ گفتم احتمالاً آره یه ذره بیاد بالاتر. آره
خوبه.
خیلی هم خوب، عالی خوش تیپ. چه خبر، خونه اید؟
نه بابا، هنوز دفتری.
دفتری، دفتر روبیکا. آره
آره خوبی،
خیلی هم عالی، مرسی. محمد، اولین باری که با شما لایو داریم، البته تو رویدادها با هم بودیم، با هم آشنا هستیم، اما خب مخاطبان ما شاید کمتر شما رو بشناسن. یکم محمد رشیدی رو براشون معرفی کن که محمد رشیدی چی خونده اصلا، چی کارا کرده تا برسیم در واقع به در واقع فرانش و بعدش هم روبیکا.
همشو بگم تا روبیکاشو؟
آره آره، سوال در مورد روبیکا هم زیاده. نه سریع بگو که چی کار کردی تا الان.
من راستشو بخوای سال نمیدونم چند بود که اشتباهی آموزش آنلاین توی دانشگاه قبول شدم، یعنی میخواستم برم آیتی بخونم و بعدش توی انتخاب رشته لیستی که نوشته بودم فکر کنم 10-11 تا هم نوشتم. خیلی جالبه که نوشته بود آموزش الکترونیکی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک، و من فکر کردم مثلا تجارت الکترونیک اون تایشه مثلا این هم اولش هم جزء اسمه. و بعد رفتم و فهمیدم که آموزش آنلاین توی دانشگاه خواجه نصیر یه چند سالی سر و کله زدیم و همه نرم افزارهایی که به ذهنشون میرسید و مدلهایی که بود رو ما تست کردن، از اینکه استاد بره پای تخته وایس فیلمش رو بگیرن لایو به ما نشون بدن بگیر تا استاد لایو روی بورد بنویسه ما ببینیم و همه اینا. بعد از 3-4 سال من انصراف دادم، نتونستم تمام کنم، اونقدر سخت بود و نمیشد.
ببین
و
خودش
من
هم آموزش آنلاین بود یا نه اسمش آموزش
نه
آنلاین بود؟
آموزش آنلاین بود، دانشگاه واقعا آنلاین بود. آره
کاوه
و
یزدیفر عزیزم تو لایو سلام بهش میکنم،
سلام سلام دلت.
آره خیلی از عزیزان اینجا هستن دیگه، ما اونایی که میبینیم رو
بابا
سلام
آقای
میکنم.
لامعی عزیز،
بله آقای لامعی عزیز، خیلی
همه
از عزیزان
دوستان، باعث
هستن
افتخاره.
قطعا. این انتقال تجربه خیلی میتونه کمک کنه. دوستان فرانش هم که اومدن. محمد توی دبیرستان قطعا ریاضی فیزیک خوندی؟ آره.
بله.
آها، و درست خوب بود؟
درس نمیخوندم ولی آره درسم خوب بود.
یعنی
نظر
شب
اینکه هم
امتحان
سر
و
کلاس، نه هم سر کلاس یاد
سر
میگرفتم
کلاس.
دیگه پروندهش رو میبستم، گفتم همین
خب خوبه.
دیگه بیشتر خیلی وقت
خب
نذاریم.
خیلی جالب شد. پس تو اشتباهاً یه رشته ای رو زدی که شاید زیاد نمیدونستی چیه، انصراف دادی؟ یعنی تا آخر
بله
نرفتی؟
بله بله نه نه نرفتم. سال چهارم انصراف دادم، همون حین من یه سایت آموزشی رو انداختم به نام کائسنا و
آره.
آره روی اون کار میکردم و کانسپتش این بود که بیایم مثلا مقاله شیر کنید، نالج شیر کنید و بکبونش هم این بود که چون آموزش آنلاین بود، خب من که از طریق اون محتوای آموزشی که روی دانشگاه میذاشتن درسم به جایی نمیرسید، چیزی یاد نمیگرفتم. بعد میومدم سعی میکردم از دانشجوی دانشگاه مختلف مثلا جزوه بگیرم، یه چیزی بگیرم بخونم و همین شد کانسپت اون سایت ما که بیایم، شعارش هم این شد که بیایم دانشمون رو به اشتراک بذاریم.
محمد بچه ها تذکر بده دادن، گفتن ترویج درس نخوندن.
نه آقا من خیلی واقعا همه
ببین پس تو،
تلاشمو کردم.
آره محمد، پس تو ادامه ندادی، یعنی الان دیپلم داری؟
بله.
آها، مثل شاهین شلیله که حالا افتخارم میکنه دیگه. آره. و انا اگه برگردیم عقب، آیا رشته بهتری رو انتخاب میکنی یا نه همین راهو میری، اصلا انتخاب کار میکنی درس
من
میکنی؟
راستش کلا خیلی به این که برگردم و عقب فکر نمی کنم، چون به نظرم همیشه تو زندگی تصمیم که گرفتم بهترین بوده در اون شرایط. و یه موضوعی که فکر میکنم اگه حالا میشد دوباره تصمیم گرفت در درس خوندن، به نظرم IT رشته خوبی بود ولی میشد از طریق اینترنت یاد گرفت. شاید من میرفتم مثلا بیشتر کسب و کار و بیزنس و این چیزا یاد میگرفتم، فکر میکنم اینا خیلی بهتر بود.
خیلی
بعدش یه نکته جالب
خوب.
فقط بگم این که من خیلی اون موقع تحت فشار بودم از همه جا که آموزش آنلاین به در نمیخوره، مثلا سایت و اینا یعنی چی و فلان.
سوالش هم میگی؟ چون من شما رو تو آواتک دیدم، فکر کنم 94 بود. آیا قبل از اون شروع شده
آره.
بود یا آره؟
آره 86 شروع شد تا
این کاهستان از 86 شروع شد؟
آره.
چقدر؟ ولی خب فکر کنم سرعت پیشرفتش کم بود اون موقع
نسبتا. آره ولی خب سال 2010 نمیدونم چند به این وری تو نیویورک،
2010 ده سال پیش،
آره
میشه 88-89،
توی نیویورک همون پروژه کائسنا به عنوان یه جایزه خلاقانه ترین پروژه جوانان جهان آموزش و توسعه آموزش و برنده شد و
شرکت کرده بود، یعنی توی یک رقابت
و دعوت شدم سازمان ملل برای سخنرانی و خیلی جالب بود که من این ورش که من تحویل نمی گرفت و اون بر مثلا یه جایزه باحالی برده بودم که خلاصه اونم داشت.
بعد رفتی سازمان ملل؟
خیلی داستان پیش اومد، نشد برم.
نشد.
آره همینجا ببندم.
آره آره بفهم. دوستان گفتم متولد کی هستی؟ تو دهه 60 هستی، ولی تاریخ دقیقش هم بگو.
26/12/66.
33 سال حدودن و گفتم پرچم شیراز بالاست. بله محمد شیرازیه. خود شیرازی محمد، درسته؟
من نه، پدر مادرم از شهرستانای استان فارسن ولی خب خودم کامل شیراز بزرگ شدم.
کی اومدی تهران؟
من خب برای دانشگاه که اولش اومدم، بعد که آموزش آنلاین بود باز دوباره اینجا موندم، سعی کردم زیر کار کنم و اینها در رفت آمد، ولی این که بخوام بیام اینجا دیگه بمونم 93 اومدم موندم که اونم مراسم خودش رو داشت و خیلی جذاب.
آفرین آقا، بچه فرانش کمکم. آره، بچه در واقع فرانش کمک هم میکنه. اتفاقا سوال بعدی من همین بود. من اون موقع که اصلا تو آواتیک اسم شما رو شنیدم، چون اون موقع وبیادم بود و یه جورایی حالا دوست و همکار و رقیب و اینها بود، با وبیاد من همکاری داشتم، میگفتم این کاهستان خیلی سخته، یعنی بعد میگفتم کاهستان یعنی چی اصلا، کجا اومد؟
ببین، من کلا به اجرایی شدن پروژه خیلی بیشتر اعتقاد دارم تا اسم و برندش و این داستاناش. برای همین همیشه تو اسم گذاری خیلی اول همجوری میرم میگم اگه جون گرفت یه چیزی شد اسم میذاریم براش دیگه. و میگفتم همیشه میگفتم اگر که یه پروژه خوب اجرا بشه همه هر اسمی بذاری صداش میکنن و مثلا هر اسمی میخواد باشه. کاهسنام از اینجا اومد که راستش بخواد من میخواستم سایت رو لانچ کنم، ساخته بودمش. به یکی از دوستان تو دانشگاه گفتم که به نظرت اسمشو چی بذاریم، گفت بذار KSNA. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی خواجه نصیر استودنت نیوز ایجنسی. گفتم خب این که نیوز ایجنسی نیست. گفت حالا بذار قشنگی کلاس داره. این از اونجا شروع شد. بعدش دیگه عوضش کردیم، گفتیم این KS خواجه نصیر نمیدونم استودنت نیست، این نالج اند ساینس نیوز ایجنسیه. بعد مثلا
اوه چه داستانی داشت،
براش اسم انتخاب می‌کردیم.
پس معنا نداشته کاهسنا؟
نه لزوما، همین
چون اسم. چیزای فلسفی و معناگرا میخوره ولی معنایی نداشته. بعد جالبه، فکر کنم چی شد اومدید آواتک و سایکل یک بودید فکر کنم شما.
آره.
پس داستان آواتک هم من
قبل از اینکه آواتک اصلا شکل بگیره، من حالا با ارتباطی که با سعید و محسن و مثلا شایان و اینا داشتیم، داشتم سعی میکردم که از سراوا سرمایه بگیرم و جلسه میذاشتم میرفتم میامدم و اینها.
برای همون کارستان
آره که آقای سعید رحمانی پیشنهاد داد که بیا مثلا یه پروژه داریم ران میکنیم تو آواته که اگه دوست داشتی بیا، ما خیلی دوست داریم مثلا پاک کنیم اینا دیگه. منم به نظرم رسید که مهمترین چیزی که اون موقع نیاز داشتم بیشتر یه نتورکی بود که ازشون یاد بگیرم و در واقع برم توی یه فرایندی که کسب و کار آنلاین رو خیلی جدیتر در واقع روش کار کنم و تمرکز بذارم. برام خیلی برام مهم بود و اومدم آواتک. آواتک اومدن ما هم خیلی قصه زیبایی داشت. تو این اوردر که ما یه تیمی داشتیم شیراز با دو نفر از بچه ها پاشدیم اومدیم تهران، شرکت هم تعطیل کردیم، وسایلش هم فروختم رو و سایت های دیگه هم داشتیم، اونا رو هم شات داون کردیم و واقعا تصمیم گرفتیم همه تمرکزمون رو بذاریم روی این سایت و بریم جلو. بعد اومدیم مثلا اومدیم تهران ستایی، رفتیم پانسیون اجاره کردیم، اونم خیلی جالب بود. یه پانسیون میدون فردوسی بود که اتاق کناری مثلا یکیش بود مثلا مواد مصرف میکرد، توهم میزد که پزشک، بعد مثلا یکیشون مهندس کامپیوتر میشد.
چه داستانی داره.
خیلی داره بود داره اونجا. بعد چیز کردیم، ما پول نداشتیم اون تایم و از بابای یکی از بچه ها پول قرض گرفته بودیم که بدیم پول، یعنی توافق گرفتیم از پانسیون که بهش یه ودیعه بدیم به اضافه اجاره. پول ودیعه هم قرض گرفتیم و دادیم به این بابا. بعد از یه 6 ماهی فهمیدیم که این بابا کلاورداره و این پانسیون رو همینجوری درش وا کرده اومده تو نشسته پایین، همه پولا رو هم برد.
اوه عجب داستانی. خب بعد یعنی شما تقریبا میشه گفت که با بچه‌هایی که کاهستان رو راه انداختید اونجا بودید دیگه و بعدش آواره شدید فکر کنم.
آره خیلی باحال بود. پلیس اومده بود که در اونجا رو ببنده و ما واقعا نمی‌دونستیم با چیکار کنیم. نه پول داشتیم جای دیگه‌ای بگیریم. بعد دقیقا این تو تایمی بود که آواتک سایکل یک تموم شده بود، سرمایه گذاری مذاکراتش داشت طول میکشید و ما نه جایی داشتیم بریم، نه دفتر کاری داشتیم، نه جایی داشتیم برم موندن. یه پانسیون دیگه پیدا کردیم به ما اجاره داد و اینجوری بود که وقتی میخوابیدی توی سقف یه عالم سوسک میدیدی که سر میافتن، بعد بیا میافتن رو بالشه دوتا شب خوابیده بودی.
چه داستانی داشته. و این آره. همینطوری ادامه پیدا کرد تا کجا اینطوری بود؟
این تیکه دومه مثلا یکی دو هفته بیشتر نذاشیم طول بکشه، یه سریع تصمیم گرفتیم که برنامه اون عوض کنیم و
سخت بوده
خونه آره دیگه خونه گرفتیم و بعد سرمایه فرانش هم دیر اومد. اون تایم هم دیگه چیز کردیم، تصمیم گرفتیم که بریم مثلا یه خورده بدهکاشیم و اینا، چون واقعا غالبا اعتقاد داشتیم که کار درست میشه جواب میده.
اسم کی عوض شد و شد فرانش؟
فکر کنم سال 94 فروردین دامینش رو خریدیم، بعد یواش یواش یه سری کارهای زیرساختی کردیم که اعتبار دامین قبلی رو به این جدیده بدیم و یه سری کارهای محتوایی کردیم. فکر کنم تو مهر آبان اسمو عوض کردیم، مهر
فرانش هم
92 باشه.
احتمالا همون میشه فراگیر دانش، آره یه همچین چیزی، دانش
آره
فراگیر.
اومدیم اینم مثلا اومدیم یه سری کانسپت نوشتیم، دانش و علم و فلان و همه اینا رو، آموزش و اینا رو لیست کردیم، کلمه های مختلف رو نوشتیم، بعد سعی کردیم با تیکه های اینا اسم بسازیم. بعد به نظر مثلا که فراتر از دانش میشه یه چیزی که مهارت و مثلا چیز اینطوری، یعنی فرانش
محمد،
رو از اینجا گرفت.
آره اون موقع ببین همزمان وبیادم خب شروع کرد آقای قائنی اینا، و یه جورایی فکر کنم مکتب خونه بود، و
بله
حالا نمیدونم سایر دوستان فرادرس نمیدونم اون موقع بود یا نه،
بله
یکم از
بود.
رقبا برامون میگی که یه ذره احساس کنم شما مثلا چهارم پنجم اومدید و
ما آره،
نمیترسیدی؟
نه راستشو بخوای اون موقع ما یه ارزیابی کردیم این بازار رو، و خب کسی که خیلی محتوای با کیفیت و برنددی تولید میکرد که شبیه لیندا مثلا بود، خب وبیاد بود، اساتید خیلی خوب و همه رو مثلا میورد توی استودیو، ضبط خیلی حرفه‌ای و کاراش انجام میداد، شما هم که دورتون اونجا
آره
بود.
خوش. من یادم یه ضبط داشتیم، آره بعد شما رو دیدم، رفتیم یه جلسه با هم گذاشتیم، نشد اون موقع با هم همکاری کنیم، ولی خب
آره
خوشم اومد از سیستم. و بعدن که شما رفتی پارک پردیس یادم باز یه جلسه گذاشتیم برای تبلیغات تلویزیونی، و به هر حال ما با هم در ارتباط بودیم و هیچ موقع قسمت
آره
نشد با هم همکاری بکنیم. حالا انشالله
انشالله
در ادامه.
فرصت هست.
خب
عرض کنم خدمت شما که
بگو.
آره وبیاد بود که به نظرمون رقیب خوبی بود. فرادرس اون موقع خیلی توسعه نمیداد، یعنی یه پروژه بود که نسبتاً آروم بود، و حتی واقعیتش اینه که تا چند ماه ما به عنوان یه پروژه که اصلا دیگه کار نمیکنه در نظر گرفته بودیمش. که با اومدن ما فرادرس، بعدا البته به من گفتن خودشون که این پشن در اونها ایجاد شد که خیلی محکم ادامه بدن و آره ما رو بزن زمین و اینا.
فراتون آخه با هم مشترکه دیگه، شما
آره
فرانشید اونا فرادرسن، و مکتب خونه هم خیلی زیرپوستی داشت کار میکرد یادم زیاد،
مکتب
چون من اونا
خونه
هم
اگه
دورادور
اشتباه،
میشناختم. آره همسایه مامانپز بودن و اونجا داشتن کار میکردن. آره حالا باز
دو
تو بیشتر
ضبط
میدونی من.
میکردن کلاس ها رو، اونا با دوربین میذاشتن تو دانشگاه شریف تهران، اینا فکر میکنم ضبط میکردن، که ما به نظر اون میرسید که اون مدل اسکیلبل نیست. من دیدگاه هم خیلی دیدگاه پلتفرمیه، یعنی میگم که نباید آپریشن های منتج به سلز و این داستان کالا رو من تولید کنم، بیشتر من پلتفرم عرضه باشم بهتره. برای همین اون موقع معتقد بودم که جای یه پلتفرم خالیه، چون مارکت هم اون موقع یه مقداری مونوپول شده بود، بعضی سایت های دیگه هم بودن، یعنی واقعا خیلی سایت زیادی وجود داشت اون موقع، سیون لرن و نمیدونم
آره سوالنده.
پارسی درس و خیلی خیلی زیاد
بله
بودن، و مثلا اینطوری بود که به استاده میگفتن یه مثلا ساعتی اینقدر تومن بهت میدیم ضبط کن ما بفروشیم برای خودمون. ما تو اون بازاره حالا ریسرچ میکردیم که ببینیم مدل چجوریه، به احساس کردیم که مدل پلتفرمی خیلی مدل درستیه، جواب میده. با مدرسه صحبت میکردیم، میفهمیدیم که مثلا چه کمکی میخوان، چی میخوان اینها، و یادم مثلا ما مدل های مختلفی میرفتیم، چون پلتفرم یه مدل مرغ و تخم مرغیه دیگه، یعنی شما باید با یه توازنی دو طرف رو بتونی بزرگ کنی، یوزر نداشته باشی مدرس نمیاد، مدرس نباشه دوره نباشه یوزر نمیاد.
بله
من یادمه که اون موقع به یه الگوی رسیدیم، یه روز یه کوهورت کشیدیم، یه جدولی کشیدیم، گفتیم که کیا میتونن درس بدن، اینجوری ستونا رو نوشتیم، مثلا نوشتیم استاد دانشگاه شریف، استاد دانشگاه آزاد، دانشگاه فلان، آموزشگاه فلان، همه نوشتیم. بعد اینجوری نوشتیم که دلیل درس دادن از محض رضای خدا داشتیم تا برای برند، برای پول، برای هرچی، و به اینا امتیاز دادیم. بعد
و
یه الگوی
اینو
دیگه هم
چجوری بهش رسیدی؟ یعنی حدس میزدید یا آنالیز کرده بودید؟
راستش ما خیلی تلاش میکردیم دوره جذب کنیم، و رسیده بودیم به هفته ای مثلا یه دوره، دو تا دوره، خیلی سخت بود، اصلا پلتفرم ایجاد نمیشد اینجوری، و همینجوری نشستیم فکر میکردیم اینا، یهو یه جرقه هایی میزن تو کله آدم که بعدا فکر میکنم مثلا احتمالا یه جایش مونده بودی، بعدا نمیدونم چیه. سریع اینو کشیدیم و گفتیم به این نجه رسیدیم که کسایی که برای کسایی که تجربه تدریس ویدیویی دارن، اینا ارلی ادپتر های مدرس های ما هن. بنابراین رفتیم تو یوتیوب، تو آپارات، توی سایت هایی که ویدیویی درس میدادن با همشون تماس گرفتیم و
رقبا
مثلا
هم
از
همینطور دیدید
آره
مثلا
رقبا هم تماس میگرفتیم،
وبیاد و اینها.
همه رو تماس میگرفتیم و
خب
بهشون میگفتیم که اینجا
جالب
هم
شد.
بیاید با برند خودتون و اینا عرضه کنید. و حالا بعضیاشون مثلا میگفتن نه ما فقط تو وبیاد مثلا دوست داریم چون برندش جدیتره با کلاستره، و یه عده هم مثلا چیز میکردیم میگفتن نه و نمیشه و یا آره میای ما از این حرفا. حتی یه مدلی رفتیم یه روز گفتیم یه کسی که 15 دقیقه آموزش به ما بده 50,000 تومان بهش میدیم، و با همین هم چند تا مدرس جذب
خونم میدادی.
کردیم مثلا. آره، با همین مثلا چند تا مدرس جذب شد، حتی یکیشون ایمیل زد نشد اگه واقعا این جدیه من بشینم برای شما یه رو تولید کنم بفرستم.
خب باز
ولی خب
گرفت
مثلا
اون موقع یا
فیدبکش چیز بود، نه
فیدبکش بود؟
جالب بود که یه ذره رشد کرد یه کوچولو، بعد فکر کنم با میلاد نوری من صحبت کردم یه فیدبک ازش بگیرم که میلاد گفت ببین محمد، نه با یکی دیگه بود فکر کنم، حالا میام بعد یادم من. گفت ببین محمد اگه من الان یه دوره خوبم تولید کنم بذارم رو فرانش، به خاطر اینکه اون بالا نوشتی 50,000 تومن بیدم، همه فکر می‌کنن من به خاطر اون پول اومدم فرانش و اینو بردار. و این خیلی فیدبکش منفی بود، ما سریع برداشتیم و شروع کردیم مثلا جذب کردن مدرس. ولی راستش رو بخوایم ما برای جذب کردن مدرس میرفتیم در خونهشون ویدیوهاشون رو میگرفتیم ادیت میکردیم، بعضی وقتا مثلا پول آژانس میدادیم میبردیمشون مثلا بیرون، مثلا صحبت میکردیم راهنماییشون میکردیم، یعنی همه کاری میکردیم، یعنی واقعا همه جوره دنبال این بودیم که به مدرسا یه حس اعتمادی بدیم. و یواش یواش شروع شد، دوره می اومد و ما واقعا همه دوره رو میشستیم میدیدیم، ادیت میکردیم، صداش رو درست میکردیم، اینترو میذاشتیم، همه این کارا رو میکردیم، یعنی حجم زیادی آپریشن میذاشتیم روی هر دوره که می اومد، و رفته رفته استاندارد سازی کردیم و کم کردیم این حجم آپریشن رو که الان تقریبا آپریشنی نیست تقریبا توی دوره ها سمت ما، همه رو طبق استاندارد مدرس انجام میده.
خیلی عالی. ما بودن محمد جان 37 دقیقه زمان داریم و خب سوالات زیاده، اگر بتونیم سریعتر بریم جلوتر که ممنون میشم. خانم نگین تعریف کرده، گفته به واسطه فرانش خیلی از تولید کنندگان محتوا تونستن درآمد خوب کسب کنن، فرانش کلی شغل ایجاد کرد، خیلی از آدما تونستن با آموزش های فرانش مسیر شغلشون رو پیدا کنن و حتی
خدارش
استخدام بشن. ایشون فرانشی که نیستن.
نمیدونم، نه فکر نکنم، ولی باشه
آره
من
ولی
راست گفتم.
تعریف کرد. محمد، ما حالا گفتگو رو به چند بخش تقسیم می‌کنیم که خود محمد رشیدی که تا یه حدی باش آشنا شدیم، یه بخشی در واقع زندگی و شکلی و فرانشه که حالا کاهسنا بود و بعد میشه فرانش، و بخش آخر هم حالا به روبیکا خواهیم رسید. میخوام این بخش حالا سریعتر هم بریم جلو. محمد تو شریک نداشتی درسته؟ خودت یعنی کوفاندر نداشتی؟
چرا داشتم، ما سه نفر بودیم، یه نفرمون
یکم
همون
از
تو
اینم هم
آباتک
بگو.
رفت، یه نفرمون تو آواتک رفت به خاطر شرایط خانوادهش که مثلا پدرش واقعا نیاز داشت که کنارش باشه و تصمیم بالاخره درستی گرفت نظر من. یکی دیگه هم هومن بود، هومن نجف پور که الان دست انداز بند و با پژمان کار میکنن، اونم کوفاندر من بود، با هم کار کردیم. آره
آها، اون دو نفر
محمود پورمندم بود، سعید فداکار بودیم، بچه های خیلی تقریبا ما همه بچه های تیم اصلیمون تقریبا این کوفاندر تلاش میکردیم و خیلی فرقی نداشت واقعا.
و الان از این بچه ها کدومشون موندن یا هستن هنوز؟
توی فرانش؟
آره
تقریبا هیچ کدومشون. الان فرانش یه شرایط خیلی جالبی داره، اگه دوست داشتیم من این یه تجربه خیلی مهمیه که فکر کنم تو شرایط فعلی هم خیلی میکنه.
آره، پس اینو بهش میرسیم حتما. آره تو در مورد جذب سرمایه آواتک هم به ما بگو و اینکه حالا سرابا در واقع سرمایه گذاری کرد. یادم اون موقعی که اومدم و تازه سرمایه جذب کرده بودی، دیجیکالا تازه مثل اینکه تو پارک پردیس خالی کرده بود، شما اومده بودید اونجا، ای نتورک شاهین شلیله بود، ما سر ضبط برنامه کلید اومدیم و بهار 95 بود با ای نتورک و شما یه طبقه گرفته بودید، خیلی هم باحال بود فکر کنم، تعداد نفرات زیاد. عدد و آمار بهمون میگی محمد یا نه خیلی سکرته؟ چقدر جذب سرمایه کردی؟ آره الان کیا سهامدار فرانشن؟ آره
سهامداری فرانش یکیش سرابا هست، یکیش صندوق نوین یا صندوق تکفاند، که صندوق نوین هم توی پارک فناوری پردیسه، هر دو الان سهامدارای فرانشن. آواتک سهامداره هنوز، البته نقل و انتقال سهامش داره اتفاق میفته به شرکت جدیدی که شکل گرفته. و عدد جذبمونم ما تقریبا یه راند و نیم گرفتیم حدوداً، که یه راند و نیم فکر کنم مثلا چند میلیاردی شد. ما خیلی هزینه
خودت
روی
سهام نداری
پلتفرم مثلا.
محمد دیگه؟
چرا من سهام دارم هنوز؟
آه نگفتی. بیشترین سهام مال کیه؟
سراوا.
سراوا. و یه مدت من احساس کردم حالا بعد از اون جذب سرمایه، نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد، فکر کنم اون داستانت به اینجا برمیگرده، فرانش یه مقدار فکر کنم رفت توی حالا نزول، حالا نمیدونم این اتفاق افتاده یعنی، برامو از داستانش بگو. اینکه خود مثلا محمد رشیدی به عنوان بنیانگذار میره به روبیکان میپیونده و فرانش رو ترک میکنه در واقع، و فکر کنم دورا دور هستی الان، بهمون یکم از این داستانه بگو، چی شد مگه فرانش، چی بود مشکلش، چی بود و چرا تو ترکش کردی؟
راستش بخوای خب ما خیلی تلاش کردیم توی فرانش و داشتیم بر اساس یه پلن توسعه‌ای چند ساله پیش می‌رفتیم و یه برنامه خیلی جامع داشتیم، تیممون رو بزرگ کرده بودیم و داشتیم روی موضوع کار می‌کردیم آروم آروم. ولی یه اتفاقی افتاد که خب طبیعتاً سرمایه‌گذارهایی که حالا از طریق سراوا میان توی ایران، اینا دیتای نسبتاً خوبی دارن و اتفاقی که افتاد فکر میکنم به خاطر اینکه فهمیده بودن تحریم داره اتفاق میفته، احتمالا تحریم های آمریکا شکل میگیره مجددا، یه کمی سرمایه که قرار بود وارد ایران بشه نشد، چون ما داشتیم حدود 2.5 میلیون دلار سرمایه جذب میکردیم توی راند جدیدمون.
سرمایه بر اساس کدام کشور بود؟
از طریق سراوا و همون حالا پامیگرنت و اینها بود. البته خود پامیگرنت نه، دایرکت نبود، سراوا سرمایه گذاری مجدد میکرد. آره
2.5 میلیون دلار.
آره و یهو اتفاقی که افتاد این که این سرمایه گذاری متوقف شد در یک مرحله که خیلی خوب پیش رفته بودیم و تقریبا تو مراحل آخری بودیم که مثلا احتمالا دیگه به واریز وجه و این داستان ها میشد منتظرش بود
به خاطر تحریم ها؟
فکر میکنم به خاطر تحریمات سرمایه گذاری ما متوقف شد. اینا حالا خیلی دقیق نمیدونم چون ساید ما نبود. و ما یهو با کمبود نقدینگی خیلی جدی روبرو شدیم و خب اتفاقی که افتاد خیلی تحت فشار قرار گرفتیم. برن شرکت خیلی بالا بود، داشتیم توسعه میدادیم، محصول سازمانی داشتیم توسعه میدادیم، محصول حوزه مدرسه ها رو داشتیم توسعه میدادیم و باعث شد که مجبور شیم از همه بچه شرکت آروم آروم تو دو سه مرحله خدافزی کنیم تو 6 ماه و
اینجور پولتون تموم شد.
آره آره آره, آره. و بعد از حدود 6 ماه ما شدیم یک شرکت 4 نفره، از 34 به 4 که تقریبا من افسردگی گرفتم.
سالش هم کاش به ما بگی، مثلا اتفاق 95 96ه،
آخر 6ه، یعنی ما فروردین 97 رو با خداحافظی بچه ها شروع کرده بودیم.
مثل اتفاقی که برای بعضی از کسب و کار افتاد حالا. خب 2 سال قبل. آره
دقیقاً اتفاقی که افتاد تو این حالا اینکه پولمون تموم شد، اینکه یه عالمه پول مثلا تعهد داشتیم به جای مختلف و اینها، خیلی فشار سنگینی روی من بود و کاری که اتفاقی که افتاد این بود که من یه 1 ماهی مثلا سعی کردم خودم رو ریکاور کنم، استراحت کنم، یه ذره روحیه خودم درست کنم که بتونم تلاش کنم و دنیا برای من تموم نشه.
یادم فیلبند که... مال همین بود، سفرهای فیلبند
آره
میدیدم قشنگ دنبال میکنم.
واقعا خیلی خوبه چون اونجا آنتن نمیداد به مدت بعد میری
روی خب چرا جذب سرمایه آره چرا جذب سرمایه داخلی سعی نکردی؟ یعنی خودت هم میذاره ناامید شده بود.
بخوای من آره من اتفاقا پیشنهاد سرمایه گذاری داشتیم ولی خیلی شفاف گفتم من شرایط سرمایه پذیری رو ندارم و واقعا نمیتونم بهتون تعهد بدم که سرمایه‌تون اینجا توسعه پیدا میکنه. من الان از نظر روحی آدمی نیستم که روش سرمایه گذاری کنید. یه مقداری
خیلی مهمه، یعنی محمد رشیدی مثلا بعد 10 سال خودش رو باخت، یعنی یه جورایی. آره
آره آره واقعا یه جایی بود که واقعا نمیدونستم دیگه باید چی کار کنیم. و فکر میکنم همه بنیانگذارا تو این لحظه قرار میگیرم که نمیدونم واقعا، هیچی نمیدونی بچه ها، نمیدونی قدم بعدی چیه، نمیدونی چی میشه، نمیدونی. و خیلی جالبه این کتاب سختی کارهای سخت رو که میخونی، اون
بله.
تیکه استراگلش رو همینه. واقعا من
آه.
وقتی اونو میخوندم فقط اشکام میریخت و احساس کردم تو دنیا تنها نیستم. و
آره
واقعا
واقعا.
اون تایم هایی میشد که همه پرسیدن خب پلن چیه، سرمایه گذار میگفت پلن چیه، هیئت مدیره میگفت پلن چیه، بچه ها میگفتن پلن چیه، و واقعا من هیچ پلنی نداشتم، نمیدونستم باید چیکار کنم. و
محمد
به
دلیلش
نظر
چی بود؟ یعنی فکر کردی تنها موندی اونجا که اون جذب سرمایه بزرگ اتفاق نیفته؟ چون 2.5 میلیون دلار هم خب عدد بالایی بود، و آخه چی میشه که یه دفعه مثلا محمد رشیدی یه چیزی که مثل بچهشه و 10 سال روش وقت گذاشته رو حاضر نیست مثلا ادامه بده، یعنی اون سختیه رو بکشه و حالا بتونه لاقل شاید کمتر از اون سرمایه جذب کنه، از داخل جذب کنه و ادامه بده. میخوام اینم دلیله چی بود؟ فکر کنم خسته شده بودی.
راستش بخوای آره، این اتفاقی که یعنی ما تو سال 96 برامون خیلی سال جانکاهی بود، از ابتداش خیلی سخت به ما میگذشت، حالا جلسه مختلف و کار مختلف در همه ابعاد کاری که من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، چون واقعیتش اینه که من احساس کنم که یه بیزنس هم یعنی یه خانواده میمونه. و نکته ای که به نظرم امروز ازش برداشت کردم اینه که شاید اگه من برمیگشتم با این تجربه الانم به گذشته، خیلی سعی میکردم بیزنس رو با چارچوبای استخوندارتری بسازم، روی درآمد خیلی بیشتر کار میکردم. و الان من میدونم و میبینم استارتاپ هایی که همیشه میگن فعلا داریم توسعه میدیم که بعدا درآمد داشته باشیم، واقعیتش اینه که به نظر من اول باید بفروشی بعد توسعه بدیم، اول پول در بیاری که مردم بخواند پول بد بدن بعد توسعه بدی. درسته اینکه فکر کنی محصول ایدالت نشده و هنوز کار داره، اینا خیلی علکیه، اینا به نظر من اینا یه ترسی آدم داره از فروختن، از پول در آوردن، اون ترس هست که اینجوری میذاریش کنار، میگی نه حالا فعلا توسعه میدیم. اینا به نظر من اشتباهه و اینکه خودمون رو گول میزنیم. ما داشتیم توسعه میدادیم، خیلی توسعه میدادیم به حالا پروداکت لاین های مختلف، اینا به نظر این اشتباه بود. بعد ما مثلا خود فروش تمرکز میکردیم، فروش رو توسعه میدادیم، تثبیت میکردیم. شاید نقطه که الان فرانش هست اگه اون موقع بود خیلی اتفاق بزرگی بود.
قطعا
مثلا
همینطور.
اون
مانوال
موقع
عزیزم اینجاست، سلام میکنیم بهش.
سلام به همه دوستان عزیز، آه
آره
باعث
مهدی
افتخار.
خادم مقدم و حامد بیدی و آقا همه
آره به.
اکوسیستم اینجا دیگه.
من فکر میکنم که اگر بخوایم بخوام چند تا نکته بگم اینه که تلاش هیچ وقت بی نتیجه نیست و زمان هم یک عنصر بسیار مهم در زندگی، و زندگی واقعا در جریان میگذره. زندگی مثل سینوسه، قطعا بالا داره پایین داره، یه روزی مثلا سرمایه میگیری میری اوج بالایی، بعد یه موقع با کله میای پایین، ولی مهمه که کجا بر میگردی، چی یاد میگیری و چه اتفاقی میفته. واقعیتش رو بخواین، من توی فرانش که بودم آخری، حالا تایمایی که اونجا رسما کار کردم، من توی نقطه ای به خودم گفتم که آیا تو واقعا یک لیدر و یک مدیر خوبی که الان وایسادی تو فرانش، و احساس کردم که نیستم. متن استعفام حالا بعدها منتشر میکنم. من از سرمایه گذارا و سهامدارا خیلی تشکر کردم که اون زمانی که واقعا هیچ کسی سرمایه گذاری نمیکرد به من و تیمم اعتماد کردن، پشت ما وایسادن و ما یک کار خوبی کردیم. ولی بهشون گفتم من واقعا فکر میکنم من تجربیاتی دارم که الان خیلی مهمه که این تجربه رو در اختیار یه تیم بذارم که الان خیلی بهتر از من بتونه کار کنه و من کنارشون باشم. بهتره که من در واقع سکاندار نباشم، یعنی احساس کردم که من اصلا اون پختگی مدیریت یک شرکت رو ندارم. و
آره، یه
من
چند
خدمتون
ثانیه
که
رفت. خب بعد
قطع
در واقع
کردم
استفاده
یکی زنگ بزن. آره ولی خب در کنار تیم هستم، بچه ها دارن همه دورکاری کار میکنن. و شاید باورتون نشه که فرانش وقتی رفتیم تو فشار، ما به این فکر کردیم که خیلی کارهایی که قبلا میکردیم رو اتومیت کنیم، خیلی کارهایی که فکر میکردیم مثلا خوبه که باشه با کارهایی که ضروریه که باشه رو در واقع اینا رو از هم جدا کردیم، کارهای ضروری رو انجام دادیم. الان فرانش یه تیم تقریبا 4 5 6 نفره داره، که مثلا از حسابدار داره، نمیدونم مثلا بخش زیر ساخت سروراش رو داره، یه بعضی از بچه ها اصلا روی مثلا دوره ها کاربرا و سلزمون کار میکنن و اینا همه از تو خونه کار میکنن.
یعنی دفتر
کارتامون تو
نداری دیگه، دور کاریه.
نه الان صرفا به خاطر بیمه ما قرارداد
لازم.
میبندیم، یه جایی رو میگیریم از وقت بهش سر میزنیم واقعیت. و
همون بچه ها
ما
براشون تعجب بود که الان فرانش داره کار میکنه. خب در واقع به این شکل داره کار میکنه در واقع. و
ببینید پلتفرم و استانداردها و قواعدی که همون تیم 34 5 نفره درست کرد همونه که داره کار میکنه. یه سری فرآیندها رو ما اصلاح کردیم، یعنی واقعا اون سرمایه گذاری که شد جای اشتباهی سرمایه گذاری نمیشد، اونا خیلی درست کار کردن. بچه ها واقعا یه پلتفرم ساختن که الان مثلا 2 ساله که تیم فنی نداره ولی عین ساعت کار میکنه. فکر کنم درآمد یکی از مدرسای ما این ماه، من هفته پیش دیدم، 66 میلیون بود سهم خودش،
آفرین.
که آره فقط چیز بود دیگه، یک ماهش مثلا میشه از اسفند تا فروردین، یه بخشی از اسفند بخشی از فروردین،
یعنی یک ماه یه مدرس بودن 60 میلیون در بود.
آره. چیز هم داریم ما، مثلا مدرس های ماهی 17 13 11 اینا هم داریم، یا عددی مثلا مختلف.
و چند درصد فرانش برمیداره محمد؟
30% فرانش برمیداره، 70% مدرس برمیداره.
مدرس. و میتونی بگی دوره چیه؟ یعنی تو چه حوزه‌ای بیشتر شما فروش دارید؟
ما راستش یه زمانی خیلی مثلا رو دورهای برنامه نویسی بودیم، ولی الان یه توازن نسبی برقراره، یعنی همه چی فروش خوبی داره. حوزه کسب و کار سال 98 دوره های حوزه کسب و کاری ما خیلی جون گرفتن.
خیلی. و فکر می‌کنی که فرانش الان به درد کیا میخوره؟ یعنی کیا بیان سراغش و درس بدن، محتوا بذارن توش؟ یعنی جامعه هدفش بیشتر چه کسایی میتونن باشن؟
من راستش به تجربه به نظرم مدرس های پیروز شدن در فرانش که صرفا نیومدن یک تستی بکنن و برن، بلکه یه برنامه ریزی کردن که مثلا من فرض کن در یه حوزه مثلا نرم افزار اکسل رو بلدم مثال، یا بلدم بیزنس پلن بنویسم، من بیام اینو تعریف کنم بگم که این شامل مثلا 10 تا گامه و من بیام این 10 تا گامش رو خیلی خوب تدریس کنم و اینو ادامه بدم و هی آپدیت نگه دارم دوره هامو. ببین خیلی تعداد دوره اهمیتی واقعا نداره، بلکه اینکه شما یک موضوعی رو خیلی خوب کاور کنی، خیلی خوب پاسخگو باشی به دانشجوات، اینا به نظرم روی استیبل بودن درآمد موثره. مدرسای ما داریم که شاید مثلا نزدیک 400 500 میلیون تومان از فرش تا الان پول درآوردن همین فروش دورشون.
خیلی عمالیه. ما چون حدودا 20 دقیقه زمان داریم، یک سوم پایانی رو محمد جان به این بسپاریم که تو چی شد با خودت کنار اومدی، خودت خواستی بری روبیکا، روبیکا بهت پیشنهاد داد، اون فاصله بعد از اینکه میرفتی حالا فیل بند و اینا استراحت و در واقع فرانش رو رها کردی استفاده دادی، چی شد تا بری روبیکا؟
من راستش یکی از دوستام، یعنی با 2 3 تا از دوستام خیلی ارتباط داشتم که شرایط روحی مثلا خوب نبود توی فرانش و واقعا احساس میکردم که من آدم درست در موقعیت درستی نیستم الان تو فرانش، ورش یه پلتفرمی که داره این ساعت کار میکنه، درآمدش داره هی توسعه پیدا میکنه و تقریبا هر سالم درآمد فرانش 2 برابر داره میشه، فکر کنم امسال 4 برابر شیم.
آفرین.
آره و خیلی باعث تعجب خیلی هست که فرانش واقعا نیرو نداره، تبلیغات نمیکنه، ولی مثلا رتبه 190 فکر کنم الکسای و روزی حداقل 4 تا مثلا 10 تا دوره هم جدید منتشر میشه رو پلتفرم و اتفاق اینطوری. ولی من به این نتیجه رسیده بودم که من الان آدم کاملی نیستم برای این کار و یادم یکی از دوستان رامتین بهم گفت که احساس میکردی که توی یه پیستی داشتی میدویدی و از این پیستای دو میدانی میاد چی میاد، داشتی میدویدی نفر اول بودی، همه تشویقت میکردن، بعد یه هایی پاد خورده به چیزی افتادی، گفتم آره دقیقا همین حسو دارم. خب الان همه رقبات دارن میرن، گفتم آره واقعا همین حسو دارم. خب الان تصمیم با توه که رو زمین بیفتی نگاهشون کنی یا پاشی بدوی و این خیلی تاثیرگذار بود که واقعا احساس کردم من همینطوری هم. من الان دارم واقعا یه تایمی از افسردگی و فشاری که رو آدم میاد آدم
اها
لذت میبره از اینکه مورد ترحم دیگران قرار میگیره، مثلا همه بهش حق بدن، بگن آره نه تو خیلی خوب بودی، این شرایط مثلا تقصیر تو نیست و این حرفا. ولی
آره
من اون تایم به این نتیجه رسیدم که به خودم فکر کردم، دیدم که من یه سری ضعف هایی داشتم که باید برم این ضعف ها رو پر کنم تا بتونم به هدف هایی که تو زندگیم دارم برسم، یعنی خودم رو تقویت کنم. و با صحبتی که با هیئت مدیره سهامدارمون کردم، من استعفا دادم اون تایم و تقریبا
همون اوایل
دیگه
97 آره
هشتیم، من شهریور 97 استعفا دادم، سه شهریور، سه شهریور 97 استعفا دادم و
پس اون 5-6 ماه
واقعا
خیلی سخت بهت گذشته فکر کنم، از
آره
نوروز که بچه ها رو تعدیل کردی تا شهریور.
آره مخصوصا که خیلی باحال بود. مثلا من یه تایمی یکی دو ماه سه ماه من رفتم توی زاویه، بعد هر کی رد میشد اینجوری بگه این شیدیه که تلام بوده اینجوری شده، این خیلی مثلا این سر حال آدمو میگرفت.
آره یعنی تو زاویه رفتی یه میز کار داشتی و اونجا کار میکردی.
آره من و سعید فداکار سر یه میز نشسته بودیم و حتی اینجوری بود که به خاطر اینکه پول کمتری بدیم یه میز با ایمان شریک شده بودیم، به ایمان میگفتیم تو هم
ایمان
کاراتو
داوودی ها
انجام بده، آره تو هم کارات همینجا انجام بده، ما نصف پول میز رو بهتون بدیم.
به چه روزی ای بابا.
ولی خیلی
خب
خوب بود به نظرم
آره
برای زندگی من، خیلی لازم بود اون
نه چه
تایم. من
فراز و
استعفا
فرودی
بدم،
بوده محمد، خیلی جالب بود. یعنی مثلا کاسنایی که با 3 نفر شروع میشه از شیراز با اون دردسر میان تهران، یه جایی رو میگیرن، داریم یه مرور هم میکنیم دوستانی که تازه اومدن، و محمد رشیدی که میره توی شتاب دنده آواتک سایکل یکش اسمو میکنه فرانش، بعد دفتر میگیرید 34 نفر در بیشترین حالت فکر کنم فرانش کارمند داشته، چند میلیارد جذب سرمایه میکنید و به اینجا میرسی که در واقع جذب سرمایه خارجی نمیشه و احساس میکنی که شاید دیگه برات مفید نیست، تو نمیتونی در واقع مفید باشی برای مجموعه، استعفای خودت رو میدی و میری یه میز میگیری توی یک فضای کار اشتراکی. خیلی جالب بود.
یه چیزی من بگم به نظرم خیلی نکته مهمیه. ما تو فرانش یه تیمی ساخته بودیم که واقعا مثل خانواده بودن بچه ها، یعنی یه کالچری بود. خیلی ها به من میگفتن که این فرانش چجوری ساختی و اینا، به من یعنی میگفتن تو چجوری ساختی و اونی که اینو ساخته کیه مثلا. من همیشه میگفتم ببین ما یک فرهنگی داریم در شرکت، یک تیم داریم، یک فرهنگ داریم که اینا یه محصول ساختن و اون محصول فرانش، این که همه ازش لذت میبرند حاصل تیم هم، حاصل کار همه اون تیم است. یه صحنه جالبی این بود که من و بچه ها رو جمع کردم، گفتم بچه ها ببخشید ما از سرمایه کم آوردیم، نقدینگی نمیتونیم حقوق بدیم و مجبوریم یه تعداد تعدیل کنیم. بچه ها رفتن با هم فکر کردن و اومدن یه پیشنهاد دادن، گفتن که 30% کمتر حقوق میگیریم که کمتر آدم ها برن و واقعا این کار کردن. و چندین ماه بچه ها 30% حقوق کمتر می گرفتن، شاید حتی از پس قسط و خرج و اجاره هاشون هم بر نمی اومدن. و به نظر من خیلی
آره
تیم فوق العاده ای بود که
این قابل گسترشه، یعنی قابل الگوسازی هست برای کسب و کارهای دیگه. و جالبه که شما حاشیه هم نداشتی، الان تقریبا میشه گفت همه حرفات در مورد فرانش هم خوبه، تعریفه و اینکه همه باش حال میکردن، حالا یا به عنوان مدرس یا به عنوان کسی که استفاده کرده یا به عنوان دوست. خیلی جالب بود. آره بعد 3 شهریور تو استعفا میدی و چی میشه؟
من یه هفته ای با احساس میکردم آزادترین آدم دنیا هم و فیلمند رفتم و خلاصه خوش گذروندم به خودم.
آره من تعجب
یک
میکردم، گفتم محمد الان مثلا فیلمند چی کار میکنه؟ آخه زیادم رسانه ای نکردید فکر کنم قضیه فرانشو،
درسته؟
نه
نه نه نه, نه, نه.
همون
نه. اصلا چون واقعیتش اینه که من همیشه از سالها بعد امروز رو نگاه میکنم و میگم چه رفتارهایی قشنگه، چه رفتارهایی زشته، چه چیزایی رپیتیشن آدم خراب میکنه. و
آقا همینجا یه سوال پرسیدن که حدود حقوق پرداخت چرا بودی که بچه 30% کم کردن؟ فکر کنم رنجای مختلف بوده دیگه، مثلا از 1 تومن بوده
آره،
حقوق تا
ولی
چند میلیون.
نه رنج خیلی معمول بازار بود، یعنی اینجوری نبود که بگیم خیلی بالا نبود، نه حقوق واقعا حقوق بچه فرنش خیلی بالا نبود، حتی تو فرنش اضافه کاری وجود نداشت، ولی واقعا بچه ها شبها میموندن آخر هفته میموندن کار میکنن چون کار مال خودشون میدونستن، واقعا یه فرهنگ فوق العاده ای بود.
عالی.
ببین
خب
اینکه چطور رفتم روبیکار، راستشو بخوای من به محض اینکه حالا به بعضی از دوستای نزدیکم گفتم، من اون تایم اولین سوالی که تو ذهنم بود که خب الان من چی کارم، برم بگم من شغلم چیه، بگم چی بلدم، مثلا چیزی بلد نیستم، من واقعا هیچ استعدادی توانایی ندارم، برم رزومه چی بنویسم، مثلا چه جوری باید برم دنبال کار بگردم، مثلا من نمیدونستم واقعا.
چون اصلا از اول با کاهستان فرانش بودی دیگه. من
آره
فکر کنم یه همچین شرایطی محمد برای پشروتن پولپزشک هم پیش اومد. به هر حال بامیلو رو داشت، مدیر عامل بود و
بله.
خیلی پیشنهادهای کاری داشت بعد از بامیلو. من چون باش در ارتباط بودم سعی کرد استارتاپ خودش را بندازه. حالا قطعا یه لایو هم حتما با پشروتن میگیم که حرفاشو بشنویم. فکر کنم همچین شرایطی اون داشت، چون بامیلو هم به هر حال جایگاه خوبی داشت.
آره چون ببینی یه نکته ای من چون بعدش رو دیدم بهتون بگم،
درست.
اون اثری که شما و تیمتون خلق میکنید واقعا اثرگذاره در شکلگیری تصویری که از شما در مارکت ایجاد میشه. ببینید مثلا من وقتی که به این نقطه رسیدم که واقعا نمیدونستم، مثلا بچه‌ها میگفتن خب یه رزومه بده من بدم به دوستم، میگفتم من به خدا نمیدونم چی بنویسم، من یه ذره اکسل بلدم، یه کم برنامه‌نویسی بلدم، مثلا یه کم هم فتوشاپ باز بلدم، یه سری یو آی کم بلدم، من کار تخصصی بلد نیستم کار کنم، نمیدونم چی. ولی خیلی جالب بود که سه تا بیزنس خیلی خوب مطرح کشور بودن که به من پیشنهاد دادن، باشون صحبت کردم، یکیشون خیلی با بیزنسش در حال نکردم، یکیشون داشتیم درباره عدد و اینا صحبت میکردیم که بعد روبیکا به من پیشنهاد داد. روبیکا هم حقیقتش قبل از شکل گیری من میدونستم دربارش، و چون اون موقع دورای فرانش هم توش بود و اینها، قبل از اینکه اصلا لانچ بشه من تیمش رو دیده بودم، صحبت کردیم. به نظر اومد تیمی که تو روبیکا بود خیلی تیم قوی و جالبی بود، از این بود که مثلا خیلی بود بیزنسی و خیلی جدی میشناختن، خیلی اگریسیو برای رشد مثلا فکر میکردن، و من پیشنهادی که بود از نظر مالی اصلا هیچ صحبتی نکردم که بگم مثلا این خوبه یا بده یا کم زیاده. به نظر اومد که اینجا میتونم خیلی خوب یاد بگیرم راستش رو بخوام، و وقتی هم
توسکا
اومدم
بهت پیشنهاد داد محمد؟
نه نه نه،
از طریق تیم خوده. بعد با چه سمتی قرار بود شما اونجا کار کنیم؟
نمیدونستم اصلا سمتم چیه،
فقط میخواستی بری.
آره خواستم با اون تیمه باشم، و گفتم بهشون، گفتم من مثلا محصول اینا یکم بلدم، اگه خواستیم بهتون بگم مثلا بعضی جاهاش چیکار کنیم اینا، که بعد اومدم اینجا دیدم اسکیل خیلی بزرگه، مثلا نمیدونم 20 میلیون یوزر و خیلی کار جالب میکن. بعد رفته رفته خب اعتماد تیمم نسبت به من بیشتر شد و هیته مسئولیتی منم توسعه پیدا کرد و من تونستم بیشتر اثرگذار باشم توی
محمد خیلی حاشیه حالا به دنبال روبیکا هست، نمیدونم مدیریت این بحران ها و حاشیه ها با چیه. سوالاتی که من گفته بودم از محمد رشیدی بپرسید به عنوان بنیانگذار فرانش و مدیر ارشد اجرایی در واقع روبیکا، یه سریش خب در مورد فرانش بود که مطرح شد و گفتی جواب دادی، یه سریش در مورد اینه که آقا از کجا پول در میارید، چرا اینقدر مثلا تبلیغ میکنید. خب الان میدونیم مثلا شما تو عصر جدید و پایتخت دارید تبلیغ میکنید و تبلیغم تقریبا میشه گفت خیلی محتوا محور و با سناریو داره میره جلو. نمیدونم تو این بخشا تو میتونی به ما بگی که روبیکا پول از کجا میاره، و خیلی ها نمیدونم به قضیه لابی و رانت و اینها اشاره کردن، یکم دوست دارم از این مواردم بهمون بگی و بچه ها در جریان باشن. حدودا 10 دقیقه زمان داریم.
ببینید روبیکا یک پروژه‌ایه که اولین همکاری بین دو تا اپراتوری که همواره رقیب بودنه، یعنی که سهامدارای روبیکا ایرانسل و همراه اول، و حالا اون تیم کوفاندری که در واقع استارت زده و تمام این زیر ساختا و همه رو آماده کرده یا سالها تجربه پشتش بوده که رسیده به این نقطه. حاشیه زیاد بود به خاطر اینکه مثلا موضوعاتی توی همه کسب و کارهای نوپا خیلی جدی مطرحه، و به عنوان شفافیت در حتی سهامداران و بعضی وقتا درصد سهام و دفترت کجاست و دامین به نام کیه و اینها، و توی روبیکا واقعیت شو بخوای به نظرم اینا در اولویت های خیلی پایینی بود که مثلا ما به اینا بپردازیم، بلکه به اینکه چجوری الان امروز که جام جهانی بیشتر یوزر بگیریم، امروز که عصر جدید بیشتر مثلا مردم رو انگیج کنیم و اینا خیلی مطرح بود. درآمدای کرونا ندارم
البته الان سوشال دیستانسینگ حفظ شده و مجازیه،
خدا رو شکر. درآمدهای روبیکا لایناش خیلی متنوع هست، از فروش سرویس های مختلفش خب کامیشن داره، مثل فیلم و سریال و حوزه کودک و آموزش
بله
و بلیط و هر چیزی که هر ترانزکشن مالی که اتفاق میفته درصدش به روبیکا میرسه که عددش خیلی قابل توجهه، که حتی بعضا از هزینه آپریشن اینجا خیلی بالاتره. توی بحث تبلیغات هم یه تایمایی یه تعامل بین مثلا شرکت های مختلفه که حالا تعامل جالبیه اتفاق میفته، مثلا اینکه ما یه ظرفیتی در اختیار فرض کن مثلا آقای سروری میذاریم، میگیم که شما تو تلویزیون تبلیغ کن، بعد مثلا مردم میان رو صفحه شما، ما مثلا اینجا به شما درآمد میدیم، شما اونجا به ما مثلا تبلیغ میدی، یه تعامل این شکلی
تهاتر.
اتفاق میفته. آره تهاتره دقیقا. ولی خب امروز که توی این سرویس تبلیغ الان داریم تبلیغ میکنیم، خب پول این تبلیغ رو باید بدیم دیگه، اینا همه داره پرداخت میشه، توسط امرو اول مثلا پرداخت میشه چون سهام داره، و از طرفی در واقع خب تیزر ساختن هزینه داره، پول اینا رو میدیم. واقعیت این سناریو همه توسط تیم خیلی خلاقی که داریم طراحی شده با کمک تیم مثلا پایتخت که رو چه جوری موضوعات گفته بشه، و واقعا اینا شما هیچ وقت نمیتونی یه 10 تا سلبریتی و بازیگر رو با رانت بیاری بگی که بر من این رو ضبط کنید. واقعا باید آدم های خلاقی داشته باشی، هزینه کنی، تیزر رو بسازی، تبلیغ رو بخری، چون واقعا الان گرونترین تایم تلویزیونه و هزینه اینا باید
آره.
پرداختشون صدا سیما که شوخی نه،
الان پر بیننده ترین برنامه پایتخت هستش. محمد یعنی شما مثلا نمیدونم، خب به هر حال اسپانسر پایتخت بوده روبیکا، و اون حالا تیزری که قبلش با سناریو توسط شخصیت ها مثل محسن تنابنده و بقیه گفته میشه، این چه جوریه؟ یعنی اونها هزینه مجزا گرفتن یا نه جزء همون سریال میشه و تعهدی که اونها دارن؟
نه قطعا که سریال یک موضوعیه که هیچ وقت موضوع تجاری درش دخیل نمیشه، چون کیفیت سریال افت میکنه. بحث تبلیغات هم یه بخشی که خیلی واقعیتش نمیدونم، چون تیم در واقع تبلیغات مارکتینگ و اینها داره روش کار میکنه که چه دیالوگی بینشونه، ولی خب قطعا اتفاقی که هست اینه که بالاخره وقتی اسپانسر میشی هزینه رو پرداخت میکنی تبلیغ میشه. مثلا الان گویش های تلویزیونی که اتفاق میفته طبعا شما هزینه شو به اون برنامه و اون صدا سیما باید پرداخت کنی دیگه،
بله.
این اتفاق باید بیفته، بالاخره شما توی حوزه خودتون تخصص دارید.
دقیقا. محمد خیلی پرسیدن که چون سوالات هم میخوام بپرسم، مالکیت روبیکا با کجا حساب میشه؟ اینطور که تو گفتی سهامداراش همراه اول و ایرانسل هم؟
بله، یک شرکتی هست که این دو سهامدارشن و کوفاندر هم یکی از در واقع سهامدارای دیگه شه، یعنی سه تا سهامدار داره.
سومی کدومه؟
کوفاندراشن که یه چند نفر جوان خیلی بالا.
آها. ببین تقریبا میشه گفت هر موقع حرف از روبیکا و حرف میشه تو رویدادها و توی رسانه‌ها محمد رشیدی هستش. آیا این سیاست روبیکاست که شما به عنوان چهره بیرونی روبیکا باشی یا نه مثلا مدیر عامل یا شخصیت دیگه اهل سخنرانی و اینجور چیزها نیستن؟ میخوام ببینم چه جوریه، یعنی شما یه جورایی جایگاه هم به عنوان سخنران رو داری هم به عنوان کسی که یه جورایی نماینده شاید روبیکا باشه.
راستش رو بخوای خب تو این اکوسیستم کسب و کارهای در واقع ما نوپا من حضور دارم و هستم، فعالم هستم و دیالوگ میکنم، ولی خب مثلا تیم روبیکا از اول خیلی برنامه حضور نداشتن و به خاطر همین من
شاید پیشنهاد خودت هم باشه اصلا.
آره من
مثلا اینکه آره یه سال مثلا رای گیری جشنواره به موبایل رفت روی روبیکا که خب البته حاشیه هم داشت ولی آره. اونجا اتفاق افتاد و فکر کنم پیشنهاد تو بود.
آره صحبت کردیم با حالا تیم جشنواره صحبت کردیم که این دستاوردار ممکنه بعد جشنواره داشته باشه، مردم بیشتری ببینن، از اون بعد این کار انجام دادیم. و اینکه خب روبیکا اینجوری نیست که مثلا یکی مدیر عامل مثلا اون بره هد وایس نمیدونم این بره اون باری. واقعیتش اینه که چند نفری هستیم که هر کدوم یه گوشه از کارو گرفتیم، واقعا داریم کمک میکنیم و من احساس کردم که این تیکه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و در واقع اکوسیستم ما در واقع صحبت میشه، من خب برم جواب بدم، صحبت کنم مثلا با آیه نمیدونم هر کی سوال پرسیده منو منشن کرده من جوابش دادم، مگر اینکه سوالش بی معنی بوده.
حال تیم روبیکا پرسیدن چند نفره محمد الان حدودا؟
والا خیلی بزرگه نسبتاً، نمیدونم
همون ساختمانی که توی جردنه فکر کنم درسته بین ولیعصر. آره. اونجا هست کله.
آره
فکر کنی
نه،
چند صد
همه یه تیم
نفر؟
اینجا نیست. مثلا ما تیم ساپورت و کال سنترمون جداست، الان یه تیم دیگه داریم درست میکنیم، اونم یه ساختمون دیگری است. دو سه تا ساختمون هم، ساختمون ها خیلی ساختمان بزرگ آنچنانی نیست، ولی فکر کنم باشه یه 100 200 نفری همچون حدوده.
رضای عزیز گفته اکوسیستم که میگید یعنی چی؟ منظورمون رضا جان زیست بوم هست، ببخشید ما چون فکر میکنیم اکثر کاربرانمون در واقع میشناسن حوزه رو، بعضی اصطلاحات زیاد توضیح نمیدیم، منظورمون زیست بوم کارآفرینی و استارتاپی ایران هست. ما با توجه که ما کمتر از 5 دقیقه زمان داریم، روبیکا فکری کرده به حالا در واقع کسب و کارها و فکر کنید چه کمکی میتونه به کسب و کارها، استارتاپ ها و حتی سلبریتی ها و افراد بکنه؟ اگه فرصتی هست اگر کوتاه بگی، چون دو سه تا سوال دیگه باقی مونده.
ببینید، ما مدلی که داریم دنبال میکنیم شبیه ویچت توی چینه، از این بود که ویچت خودش مستقیم بیزنسی
همه کار
نداره. آره، پلتفرمه، یک پلتفرمی که مردم زیادی نصبش میکنن و کسب و کارا میرن روی اون پلتفرمه و شروع میکنن به هم سرویس میدن و کار میکنن. ما هدفمون تسهیلگریه برای کسب و کارهای مختلف بوده. زیر ساختاش هم تقریبا آماده کردیم که انقدی رشد روبیکا زیاد بود و منابع ما محدود از نظر توسعه ای که امسال حالا خدا شکر تونستیم یه مقداری سرورامون رو بیشتر کنیم و سرعت روبیکا خیلی بهتر شده، مخصوصا تو پیام رسانش، و من فکر کنم امسال اتفاقی خیلی خوبی توش میفته، از این بود که مثلا کسب و کارها خیلی راحت میتونن خودشون بیان اینتگریت بشن، سرویس بدن، مردم ببینن پول در بیارن.
محمد یه زمانی شو خب مسابقات زنده در واقع اومد روبی کیو رو شما رو انداختید، ولی یه جوری پروندهشو جمع کردن و فکر میکنم دیگه شما هم ندارید این بخش رو. این بخش آیا پیشنهادش باز با تو بود و چی شد که جمع شد؟
ما راستش رو بخوای یه تیم آرندی داریم که ریسرچ میکنه، ترندها رو میبینه، اینکه مثلا ما رودمپمون احتمالاً چی باشه اینها. تو اون تایم هم مثلا روبی کیو رو من اچ کیو تریویا رو فکر کنم تریویا تریویا نمیدونم چی اونو دیده بودم، تو آمریکا کار کرده بود، که حالا اینجا مطرح کردم، با بچه‌ها صحبت کردیم، خیلی استقبال کردن، چون ما سرویس لایو داشتیم ولی به خاطر مجوز اینا نمیتونستیم لانچش کنیم. روبی کیو خیلی کار موفقی بود، 1,294,000 نفر همزمان توی برنامه رامبد جوان داشتن شرکت میکردن، سوال جواب میدادن و فکر می‌کنم یکی از اتفاقای خیلی بزرگ بود. اون حاشیه هم که ایجاد شد واقعیتش اینه که برای ما نبود، درباره ما می‌نوشتن، ولی یه برنامه تلویزیونی دیگه بود. منتها
برنده
صلاح
باش فکر.
به این شد که آره، ما صلاح بر این دیدیم که ادامه ندیم ما هم، و برنامه‌ای که خیلی موفق بود و تعاملش بسیار بالا بود و بستیم متأسفانه.
آره یه اتفاقی بود که سریع هم استارتاپ دیگه مثلا کویز شو رو داشتیم، اسنپ کیو رو داشتیم و اونا هم فکر کنم جمع
بله.
کردن این سیستم
یه
رو.
نکته جالب فقط بگم که زمانی که ما 1,300,000 نفر کانکارنت یوزر داشتیم روی لایومون، اسنپ کیو اصلا افت نمیکرد که رشد هم میکرد، یعنی چون ما دو تا سکتور جدا رو گرفته بودیم.
آره فکر کنم 2,300,000 تا اونجا می اومدن. و محمد جان 2 دقیقه زمان داریم، فکر میکنی که شما الان دارید کار میکنید درسته در دوران کرونا، یعنی دورکاری یا میری سر کار درسته؟
نه متاسفانه ما چون به خاطر اینکه مردم الان شهر خلوت شده، میادین میوه تربار خیلی شلوغه، ما یه سرویسی رو فورا لانچ کردیم برای فروش میوه تربار. الان تو تهرانیم و شما میخری به قیمت میوه تربار، یعنی 40% پایین تر از محله ها، با کیفیت عالی دستچین شده در به منزل تحویل میگیری. و من
سیستم
متاسفانه بله 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 من هر روز توی میادین میوه تربار تهرانم، تقریبا صبح تا ظهر عصر تو شرکت با بچه های تیمیم داریم توسعه میدیم تون تون، ما روزی 50% رشد میکنیم.
آفرین با همین اتفاق.
بله هنوز تبلیغ نکردیم، فقط توی روبیکا گذاشتیم میدانی با مردم صحبت میکنیم، روزی 50% رشد. خیلی عالی
عالی عالی. ما یه دقیقه پایانی امیدی اگر بخوای بدی به دوستانی که خب به هر حال دوران کرونا اذیتشون کنه، چی بهشون میگی؟ فکر کن چه اتفاقی میفته سال 99؟
من فکر میکنم که دنیا هیچ وقت اینجوری نیست که یهو تموم شه برای آدم، و سختی هایی که پیش میاد اینا یه بخشی از زندگی هن و یه تیکه ای از زندگی هن، نه همش. تو این شرایط به نظر من کنار اومدن با اینکه الان یه مشکلی هست خیلی مهمه که راحت باش کنار بیای، و تو گام بعدی اینه که یه ذره خودتو از بیرون ببینی و ببینی اوکی حالا وقتی این کرونا تموم شد بهترین من و ایدئال من در قدم بعدیش چیه و روی اون کار کنی. من تو فرانش موقعی که اتفاق افتاد اومدم همین کارو کردم، گفتم محمد ورژن 2ش چه شکلیه، خب خیلی مثلا مدیریت بهتر بلده، بیزنس بهتر بلده، کارهای بهتر بلده، برای بهتر بره توی کسب و کار بزرگی یاد بگیره.
بسیار
به
بسیار
نظرم الان که مثلا تو خونه هستین بهتره که حسابی روی خودتون کار کنید، خودتون سرمایه گذاری
ممنون.
کنین، هیچ وقت اشتباه نمی.
بله مرسی محمد جان، من بیشتر از یه ساعت نمیخوام زمان بگم چون تایمر اومده. دوستان این لایو به زودی در آی جی تی وی و کانال تکنوگرام قرار میگیره، تا 24 ساعت هم روی استوری من سیو میشه. محمد جان خیلی لطف کردی، برات آرزو موفقیت دارم، ان شاءالله به زودی باز هم
ممنون،
باهات گفتگو خواهیم کرد. ممنون از همگی، تا
مرسی از
فردا
وقتی
شب
گذاشتید.
با آقای تهرانچی باد صبح.